اجرای طرح هادی در نیمی از روستاهای کشور. معاون عمران روستایی بنیاد مسکن از اجرای طرح هادی در 51.2% روستاهای کشور خبر داد و گفت 730 پروژه بهسازی و ایمنسازی روستایی در دهه فجر افتتاح می شود. آقای محمد رضا شاملو افزود در دهه فجر امسال در 31 استان کشور بیش از 730 پروژه بهسازی و ایمنسازی محیط روستایی افتتاح خواهد شد که اعتبارات این پروژه ها در حدود 400 میلیارد تومان است. وی ادامه داد برای 39233 روستا به میزان 99% روستاهای بالای 20 خانوار طرح هادی تهیه شده که همه فعالیت های ساخت و ساز در روستاها در چارچوب مسببه های طرح هادی انجام می شود. شاملو گفت برای تعدادی از روستاها نیز دوره طرح هادی که دوره 10 ساله است به اتمام رسیده که تا نیمه نخست سال جاری طرح هادی 10334 روستا مورد بازنگری قرار گرفت. معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود اجرای طرح هادی روستایی در 20097 روستا یعنی 51.2% از روستاها اجرایی شده که البته برای شبکه معابر اصلی و بر اساس اعتبار و وظایفی که بنیاد در این خصوص دارد کارهایی انجام شده است.
ایران، ایران اینا، ایران زیبا، ایران پهناور. کشور مستقل و پیشرفته. ما آینه‌ای هستیم برای بازتاب پیشرفته ایران. به توان 40.
در این قسمت از برنامه به توان 40 به نمونه هایی از توانمندی های کشور در حوزه تولید ملی اشاره خواهد شد که نشان از توان تولید داخلی پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی است و مایه افتخار تک تک ایرانیان. از شما دعوت می کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
حتما فکر کردین دارم ماهی میگیرم. نه، من ماهیگیری بلد نیستم. میگن تو دریا ماهیگیری با چوب کار سختیه. برای ماهیگیری تو دریا باید از ابزار و وسایل پیشرفته استفاده کرد. به هر حال اینجا دریاست، قوانین خاص خودشو داره و فقط کسی میتونه با قوانین دریا همراه بشه که یه کشتی درست حسابی داشته باشه. اینجا یه جای خاص کنار خلیج همیشه فارس، یه منطقه اقتصادی وسیع که برای ساختن کشتی‌های بزرگ و پیشرفته به وجود اومده. این قسمت از به توان 40 اختصاص داره به صنعت کشتی سازی ایران.
اسناد تاریخی نشون میده که ایرانی‌ها از دوره مادها میتونستن با ساخت شناور روی رودخونه‌های داخلی و خلیج فارس حرکت کنن. با اینکه صنعت ساخت و تعمیر کشتی در همه دوره‌های بعد وجود داشت و حتی ایران در دوره صفویه از یک نیروی دریایی نظامی قدرتمند استفاده می‌کرد، اما با روی کار اومدن حکومت پهلوی این صنعت دچار رکود شد و کشتی و سکوهای دریایی کشور از شرکت‌های خارجی تأمین می‌شد. شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحلی ایران با نام اختصاری ایزو آیکو سال 1358 تأسیس شد. در سالهای ابتدایی کار اصلی این شرکت تعمیر کشتی و سکوهای نفتی بود، اما سال 1360 با ساخت اولین حوضچه آرامش به مساحت 380 هکتار قدم بزرگی برای ساخت کشتی برداشته شد. وقوع جنگ البته ساخت اولین کشتی ایرانی رو به سالها بعد موکول کرد، اما ایران بالاخره تونست اولین کشتی پهن پیکر ایرانی رو بسازه. امروز صنایع دریایی ایران در کارنامه خودش ساخت ده ها کشتی و سکوی دریایی در اندازه ها و کاربردهای مختلف رو داره، از کشتی های کانتینربر و هم کننده فرآورده های نفتی و صیادی تا کشتی های خاص مثل پاک کننده های آلودگی های دریایی و سکوهای استخراج نفت و گاز دریایی. بعضی از اسما اغراق‌آمیزن، بعضی از اسما هم کوچیکتر از اون چیزی هستن که نامیده میشن، اما شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران ابهتی در حد نامش داره. امروز به این مجتمع 1100 هکتاری اومدیم، با بتوان چهل همراه باشید.
شما الان توی شرکت موبین ساز گستر خلیج فارس هستین، تابع شرکت ایزویکو.
جهت استخراج نفت و گاز توی دریا احتیاج به سازهایی هست که توی دریا باید نصب بشه و نفت و گاز رو استخراج بکنن. این سازها رو سکوهای دریایی، سکوهای نفت و گاز بهشون میگن که خدمتتون عرض کنم. کار ما اختصاصا طراحی، ساخت هم و بردن به موقعیت نصب و راه اندازی این سکوها و شروع تولیده.
بعد بفهمید که سکوهای نفت با سکوهای گاز چه تفاوتی دارن؟
با توجه به ماده‌ای که قرار استخراج بشه از مخزن و عمق آب توی اون نقطه، شرایط سطحی و شرایط خاک توی حالا عمق بیشتر، شرایط سطحی خاک، فشار ماده‌ای که قرار استخراج بشه، اینا همه پارامترهایی هست که روی طراحی سکو تأثیر میذاره و به این شکله که کار یونیک نیست که شما بخواید طبقه بندیش بکنید بین نفت و گاز. امکان داره دو تا سکو کنار همدیگه باشن تو فاصله کمی، ولی تفاوت اصلی توی طراحی داشته باشن. اینا عواملی هست که باعث تغییر در طراحی و نهایتاً ساختار سکو خواهد شد.
فرایند حمل و نصب و راه اندازی به چه شکله؟
سکوها خب به هر حال وزنشون، به عنوان مثال بخوام بگم، سکوهای پارسی جنوبی یه چیزی هولوش 2500 تونه موقعی که تکمیل میشن. این سکوها توی خشکی ساخته میشن توی جایی که نزدیک اسکله باشه، بعد به طرق مختلف حمل میشن و روی یه کشتی که مخصوص حمل ایناست که ما اصطلاحاً بهش بارج میگیم، روی این کشتی قرار داده میشن از خشکی. حالا معمولاً با روش‌های مختلفی وجود داره، معمولاً ما بوجی این کار میکنیم، سکو رو حمل میکنیم و روی کشتی میبریم. این کشتی میره توی موقعیت نصب نهایی توی دریا و اونجا با جرثقیل دریایی سنگینی که وجود داره سکو لیفت میشه، بلند میشه و روی موقعیت خودش نصب میشه. سکوها مدل‌های مختلفی دارن، مثلا سکوهای مسکونی هستن که تنها جهت اسکانن، سکوهای پروداکشن هستن، سکوهای ویلهد یا سرچایی هستن، سکوهایی که شما اینجا مشاهده میکنید سکوهای سرچایی هستن که چندین حلقه چاه توشون وجود داره، اینا نصب شده و از این چاه‌ها نفت یا گاز بالا میاد توی سکو. یه فرایند مختصری روش انجام میشه، از طریق خط لوله‌ای که وجود داره اون نفت یا گاز انتقال داده میشه به خشکی، توی پالایشگاه خشکی فرایند نهایی روش انجام میشه.
سکوهای نفتی یا غیر نفتی با این قد و قواره و ابهت و عظمت ماشاءالله وقتی میخوان نصب بشن خودشون یک سرفصل مهم از کار این شرکتن. یعنی چی؟ یعنی قبلا خارجی ها میومدن اینجا برای ما اینا رو نصب میکردن، آچارکشی میکردن و میرفتن، اما الحمدلله متخصصین داخلی خودمون دارن این فرایند دقیق و حساس و انجام میدن. میزان خطای این سازه ها و سکوها موقع حمل چیزی در حدود چند سانتی متره.
شرکت ایزوآیکو چند سال پیش از یک شرکت به مجموعه ای از شرکت ها تبدیل شد که هر کدوم یک کار تخصصی انجام میدن، از ساخت و تعمیر انواع کشتی تا سکو و سازه های مختلف دریایی. البته این تغییر کمک میکنه که کارهای این شرکت بزرگ تخصصی تر بشه، کنترل کیفیت به شکل بهتری انجام بشه و هزینه ها هم کاهش پیدا کنه تا ایزوآیکو بتونه رقابت بهتری با شرکت های خارجی داشته باشه.
در بخش تعمیرات ما هیچ محدودیتی برای تعمیرات شناورها نداریم، بسته به سایز و بسته به توناژ و بسته به شکل بدنی شناور ما میتونیم خدمات رو ارائه بدیم بهشون. یه وقتی از شناورهای متوسطه که ما میتونیم در حوزه برگسترش این کار رو انجام بدیم، اگه سایز این شناورها بزرگتر بود میتونیم در حوزچه خشک انجام بدیم و حالا یه مقدار پایین تر با سایز متوسط میشه در داک شناوری که برشت وجود داره در شرکت پرشیا انجام بدیم. هیچ محدودیتی وجود نداره.
بسیار عالی. مشتری خارجی هم داریم؟
بله، بعضا ما مشتری خارجی داشتیم و آخرین مشتری که در واقع از ناوگان بین المللی ما تعمیرات شناورش رو انجام دادیم شناور SLSR بود. SLSR که یک شناور در واقع بازرگانی هست، از یه ناوگان بین المللی خب ما درخواست تعمیرات داشتیم، این کار رو ما براشون انجام دادیم. توی زمان به مراتب کمتر از یاردهایی که تجربه داشتن خود کارفرما اذعان داشت به این موضوع و با کیفیت و بسیار راضی کننده بهشون تحویل دادیم و عملا در ناوگان هستن.
کشور ما الان در صنعت کشتی سازی چه مزیت‌هایی داره؟
در قسمت تعمیرات مزیتی که میتونه تعمیرات شناور برای کارفرماها و برای کشور ما داشته باشه اینی که به شکل قابل توجهی تعرفه و نرخ بها نسبت به درصد یاردهای بین المللی مثل دبی و جاهایی که در مجاورت ما دارن کار میکنن به شکل قابل ملاحظه پایینه. مضافاً این که از نظر کیفیت واقعا در استپ بالایی قرار داره این مجموعه با توجه به وجود داشتن ساختارهای مهندسی و کنترل کیفیت.
گل سرخ بهاران یادت، همه آینه باران، ایران ایران. باغت همه گرمش گفتن، کوهت همه چشمه روشن، ایران ایران. ایران وطنم، ایران ای جان و تنم، ایران همه با جان یاران، سر و جان می سپارم.
در این لحظه از برنامه بتوان چهل یکی دیگر از توانمندی های کشور رو با افتخار به شما معرفی خواهیم کرد و آن طراحی و ساخت بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها در استانداردهای بین المللی است. لطفاً در ادامه هم شنونده ی رادیو اقتصاد باشید.
بر اساس آمارها در ایران پهناور تا سال 1357 بیشتر از 36,000 کیلومتر راه اصلی و فرعی وجود نداشت و بیشتر راه‌های روستایی کشور آسفالت نبودند. در اون دوره درصد زیادی از روستاهای کشور حتی راه مشخصی برای رفت آمد نداشتن و از راه‌های مالرو استفاده می‌کردند. میشه به قرینه فهمید که توی اون دوره زیرساخت‌های حمل و نقل کشور مثل پایانه‌ها، فرودگاه‌ها، راه آهن، حمل و نقل دریایی و حمل و نقل درون شهری هم وضعیت بهتری نداشتند. در سالهای بعد از انقلاب اسلامی و برای رسیدن به استقلال اقتصادی، رشد صنعت حمل و نقل به عنوان زیرساخت مهم پیشرفت در اولویت قرار گرفت و سطح و کیفیت راه‌های کشور به شکل تصاعدی افزایش پیدا کرد. بر اساس آمارها تا سال 1394 طول راه‌های کشور به 210 هزار کیلومتر راه آسفالت رسید و بیشتر روستاهای کشور به شبکه راه‌های آسفالت متصل شد. اما در صنعت راهسازی به جز گسترش، افزایش کیفیت و استاندارد هم اهمیت زیادی داره. قبل از انقلاب بین راه‌های کشور تنها نام یک آزاد راه یعنی تهران کرج دیده میشه، اما بعد از اون نزدیک 100 بزرگ راه و آزاد راه در ایران ساخته شد و کشورمون رو تبدیل به یکی از 20 کشور اول شبکه راه‌های برون شهری در دنیا کرد. راهسازی رو جزو صنایع مادر در پیشرفت و آبادانی کشور میدونن. امروزه صنعت راهسازی ما به حدی پیشرفت کرده که نه تنها میتونه نیاز داخلی رو برآورده کنه، بلکه میتونه خدماتش رو به کشورهای دیگه هم صادر کنه. ما به نقطه‌ای بین دو شهر مهم ایران یعنی اصفهان و شیراز اومدیم. شنیدین میگن رهروان نیست گهی تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. از شما هم آهسته و پیوسته به توان چهل رو دنبال کنید. اینجا که الان اومدیم یه جای مرزیه که بین سه تا استان قرار داره. یه جای پشت این تپه ها در واقع اون طرف آقا قله استوار دنا سر جاشون محکم وایستادن، اما اینجا در حقیقت قصه شروع ساخت یک آزاد راهه. یه منطقه کارگاهیه که برپا شده تا مهندسا و کارگرا یه جایی برای اسکان داشته باشن و بتونن تجهیزاتشون رو اونجا نگهداری کنن. حالا اصلا از خودتون پرسیدین آزاد راه چیه؟ یا مثلا آزاد راه با بزرگ راه چه فرقی داره؟ من تا الان فکر میکردم اصلا اونی که پهن‌تره بهش میگن آزاد راه، اما ظاهرا اینجوری نیست. در واقع تفاوت اصلی این دوتا با هم توی استانداردهای ایمنی شونه. یعنی چی؟ یعنی مثلا آزاد راه شونه خاکی داره، یا مثلا تابلوهاش آبی رنگه، یا هیچ دوربرگردون یا تقاطع همسطحی برای عبور چیزی جز اتومبیلا نداره. میگن که یکی از سخت‌ترین مراحل ساخت آزادراها همسطح سازیه. یعنی چیش؟ یعنی وقتی که شما دارین در یک مسیر مستقیم میرین دیگه پستی بلندی و بالا پایین و از اینجور چیزا نبینین، یه دفعه نیفتین توی سراشیبی و دلتون هوری بریزه پایین، یا یه دفعه نرین تو سربالایی و گوشاتون رو باد بگیره. برای همین میان جاهایی که خیلی داره میلرزه، آن شما بودین؟ برای همین میان جاهایی که رودخونه ای داریم، چه میدونم دره ای داریم، میان اینجاها پل میزنن که شما در یک مسیر هموار و یکسان حرکت کنید. این پلی هم که اینجا دارن میسازن پل شماره 214 آزادراه اصفهان شیرازه که جزو یکی از بزرگترین پلاییه که تا الان تو کشور در واقع برای آزادراه‌ها ساخته شده. گفتنم اینجا خیلی خطریه و باید سریع بریم که نیافتیم این پمپه که روشن بشه. میگن ترکشش ما رو تا اون سر
تپه میبره.
آزادراه اصفهان شیراز 225 کیلومتر که فاصله این دو شهر مهم و 130 کیلومتر کوتاه میکنه. اما پیشرفت مهمتر اینه که امروز تکنولوژی ساخت آزادراها در کشور کاملا بومی شده و ایران یکی از چند کشور صادر کننده خدمات ساخت آزادراها در دنیاست.
آقای مهندس زهرابی، اون چیزا رو برای چی نگه داشتن؟
جالون و
جالون اسمش؟
بله. ما با لیزری که دوربین به سمت جالون میزنه تو منشورش فاصله ارتفاع و مختصات کلا به ما میده. با توجه به
این روی این مانیتوری که اینجا نوشته،
بله، الان اینجا ایکس وای زد مشخصه. بعد بر اساس اینا ما وصل خاکریزی و خاکبرداریمون رو انجام میدیم.
بعد بخواهیم کلن نقشه برداری آزادراها تفاوت داره با مثلا نقشه برداری مثلا یه ساختمون چند طبقه؟
ساختمون خودش بس نقشه برداریش بله تا یه حدودی هم فرق میکنه با کار نقشه برداری کلن راهسازی. و نقشه برداری کلن حالا هم تو ساختمون هم تو کارهای راهسازی اصلا چشم کارگاهه. از ابتدا که میخواییم شروع کنیم باید اولین کسی که تو کارگاه باشه و شروع کنه نقشه برداره که عوارض زمین و همه اینا رو اطلاعات رو تو نقشه بیاره و بعد طبق نقشه هایی که کلن به دست پیمانکار میرسه کارش انجام بده.
سرده آن کار سختی داری
دیگه همینه.
بعد الان آقای زاره که اونجا هستن، اون چی بود؟
جالون.
جالون رو گرفتن، تا که قرار اونجا باشن؟
اون دیگه الان کارش تمومه، یعنی اون نقطه رو بزنه ما باید بفرستیمش دوباره نقطه بعدی. با توجه به اون اطلاعاتی که داریم حالا تو فاصله های 20 متر 30 متر طول مسیر همینجوری باید ما رو زمین مشخص کنیم و بعد یه شروع کنیم به خاکریزی، چون تو این نقطه الان ما کار خاکریزی داریم باید اینجا خاکریزیمون انجام بدیم تا برسیم به مراحل روسازی و آسفالت.
وایسا وایسا آقا دست شما در نکنه.
احوال شما؟
احوال شما خوب هستین؟
خیلی ممنون.
خسته نباشید. فامیل شما چیه؟
کوچک شما شاکری هست.
آی شاکری صدای خیلی زیاده، نگه خاموش کنید.
چشم.
یه گپی با هم بزنیم.
بله بفرمایید.
مخلصیم. کجایی من آقای شاکری؟
آزادراه اصفهان شیراز قطعه 3.
قطعه 3 فاز 3.
بله.
خب شما چیکار میکنی اینجا؟
ما با بردزل کار میکنیم، راکفیل مخوانیم.
راکفیل؟
بله راکفیل. جوری که معمولا بار زیاد مخواد میگن راکفیل.
بار میخواد یعنی انقدر باید خاک بریزین تا بیاد بالا.
بیاد بالا. بله. این ماشینا الان مثلا از 2 کیلومتر ورتر دارن بار میارن. دیگه بالاخره هر چی که بیان نمرسن، یا میبینه که هر چی اینا میارن هی ما مخوانه مراجعه.
هر یک کیلومتری که شما میخواین کار کنی چقدر طول میکشه؟
اگه ماشین مثلا 20 تا ماشین داریم که اینا بیان حداقل 15 روز 20 روز طول میکشه، چون عرض جاده مثلا شما نگاه کنه عرض جاده زیاده.
شما خودتون بچه کجا اینو بشکری؟
ما کوچک، شما بچه خلیل آباد کاشمر.
خلیل آباد کاشمر، دم شما گرم. بگین اینجا کجاست، کارش چیه، زود بگین باد داره منو میبره.
اینجا قطعه یک آزادراه اصفهان شیرازه. الان ما تو ارتفاع 2400 متری از سطح دریا هستیم.
این قطعه یه ویژگی منحصر به فرد داره نسبت به قطعات دیگه،
اونم اینه که این 54 کیلومتر قطعه اول آزادراه اصفهان شیراز قراره که روسازی بتونی انجام بشه. این محلی هم که هستی
یعنی چی؟ یعنی آسفالت
نمی‌کنی؟ نه. ما یه رویکرد جدیدی تو کشور داشتیم نسبت به روسازی که به جای آسفالت بیایم از بتون استفاده کنیم، که هم صفحه اقتصادی بهتری داره نسبت به آسفالت روسازی بتونی، و هم این که علاوه زیست محیطی و این مسائل خیلی با محیط زیست و این چیزها سازگار تره.
آقای مهندس محمدی، مطمئنین از روی اینا قراره ماشین رد بشه؟
بله.
احساس میکنم الان دارم توی پیاده رو راه میرم.
نه، این سطحی که شما دارید راه میرید یکی از با کیفیت ترین سطحاییه که ما اجرا کردیم و اجرا شده.
جز به پرچم سرنگت سر به هیچکی خم نکردم، واسه من هیچ جا وطن نیست کل دنیا رو بگردم، واسه یه دفاع از ایران ما یه سربازیم همیشه، کل دنیا رو بگردیم هیچ کجا ایران نمیشه.
مهندسی صنعت و تولید جهاز ساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد، و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جمساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
سلام اوسا.
به
سلام آقا. یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر، بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین
ها، تا شما یه سیگار بکشی تردیبشو داره. اوسا من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها، پس باسه همینو خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشین اینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
با سرکان دلت قرص.
دستان شما لایق بهترین هاست. هوبار به نرمی ابریشم، دستمال کاغذی هوبار.
شرکت هامونایزه تولید کننده لوله های چدن نشکر، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب.
هامونایزه داکت اسپلیت مرعصر زیبا و کم صدا. تلفن 021 8364.
آیا می دانید مصرف گاز در فصل سرما به بیش از 700 میلیون متر مکعب در روز می رسد؟
خب بچه ها درس رو شروع میکنیم. قبلش حضور و غیاب. جمال
باده.
کمال باده. ای شما تو خونه بافتنی پوشیدین؟ آهان حتما بعد از کلاس میخواییم بریم بیرون.
اجازه آقای معلم. نه آقای معلم، بیرون کرونا است آقای معلم.